و قد یعرف. تعریف دومی که از خیار شده است، تعریفی که به صاحب ریاض و صاحب جواهر و فاضل مقداد منصوب است، ملک و اقرار العقد و ازالته. سلام، همون تعریف خودمان با یه اضافه ای. ازاله همون فسخه، ملک و فسخ العقد ما گفتیم، اینا گفتن ملک و فسخ العقد و اقرار. یه اقرار هم اینجا اضافه کردن که حالا ببینیم این اقرار رو چه کنیم. مرحوم شیخ مخالفن با اضافه شدن این واژه به تعریف خیار. چرا؟ این منظور شما از این اقرار چیست؟ اگر منظورتون رها کردن عقد به حال خود است و میگویید خیار، یعنی قدرت بر این که من اعمال خیار کنم و عقد را فسخ کنم، یا اعمال خیار نکنم و عقد را به حال خود رها کنم، خب گفتن ندارد. اینو همون که داره میگی من میتوانم اعمال خیار کنم، کی میگن من میتوانم اعمال خیار کنم؟ وقتی که میتوانی اعمال خیار نکنی. پس این قید میشود اصطلاحاً قید مستدرک و بیان اضافه، اونم در مقام تعریف مناسب نیست که شما در مقام تعریف یه قید اضافه بیارید. اگر منظور از اقرار چه باشد؟ رها کردن عقد به حال خودش و عدم اعمال خیار، ترک اعمال. هر جا سخن از قدرت یک کاریست، قدرت ترک اون کارم اونجا حضور دارد، چون قدرت به احد طرفین تعلق نمیگیرد. اگر من فقط به یک طرف قدرت داشته باشم، نمیگن من قدرت دارم، من بر اون کار مجبورم. پس همین که شما دارید میگید من قدرت بر فسخ عقد دارم، اون ورش هم دارید گفتید دیگه، گفتن ندارد که میتونم عقد را فسخ کنم، میتونم نکنم. این میشه قید مستدرک اگه منظورتون از اقرار این باشه. اما تفسیر دومی که از اقرار در این تعریف شده است، استقرار العقد است، الزام العقد است. من میتوانم عقد را فسخ کنم، میتوانم عقد را الزام کنم. به تعبیر مرحوم سیدی عظیم، اون اولی قرار العقد، این دومی استقرار العقد. اون اولی رها کردن عقد به حال خودشه، این دومی الزام عقده. اگه منظورتون از اقرار این باشد، تومی ایراد دیگری دارد و اون این که جامع افراد خیار نیست. خیار دوستان ما دو قسم داریم. خیاری که شما در اون خیار می توانید عقد را از بین ببرید و می توانید عقد را الزام کنید، در خیارهای یک طرفه شما این وضعیت رو دارید. می توانید با خیاری که فقط در اختیار شماست عقد را از بین ببرید و می توانید با اسقاط اون خیار چه کنید؟ عقد را کاملا مستقر و لازم کنید. اما در بسیاری از خیارات دیگر شما قدرت بر الزام ندارید. قدرت بر فسخ دارید، میتونید عقد رو به هم بزنید، اما اگر خیار خود را رها کنید و اعمال نکنید، عقد لازم نمیشود، چون طرف مقابلتان هم خیار دارد. خیارات مشترکه این گونه هستند. بنابراین تعریف شما فقط شامل خیارات مختصه خواهد بود و دیگر شامل خیارات مشترکه. اصطلاحا تعریف جامع افراد نیست. یه عده‌ای پیدا شدن از گوشه و کنار اشکالی کردن که حالا ما بیایم بگیم که منظور از الزام، الزام نسبی باشد، کما اینکه قد خطر به بال بعض العزت المعاصرین الحاضرین، که حالا چه اشکال داریم بگیم که آقا خیار یعنی قدرت فسخ و ازاله عقد و قدرت الزام عقد، منتها الزام من حیث خودش، من طرف خودش، از جانب خودش، به نسبت خودش، از این حیث باشد. اینجوری تعریف دفاع. مرموشه با این ذکاوت و ظرافتی با التفات به این دفاع پیشا پیش به استقبال این بیان میرون، میگن نه، از ظاهر این ارزم به حضور شما تعریف برمیآید که الزام، الزام مطلق است. منظور معرف از این تعریف الزام العقد من کل طرفین است. از کجا اینو در آوردن؟ از قرینه مقابله. چون طرف مقابل این الزام چیست؟ فسخ است دیگه، ازاله است. ازالت العقد، ازالت العقد مطلقه است، همیشه اینجوریه. شما وقتی یک عقد را فسخ میکنید، فقط از طرف خودتان فسخ نمیکنید، عقد که فسخ شد کلن مطلقه فسخ میشود، من کلت طرفین منفسخ میشود، از بین میرود. پس ازاله، ازاله مطلقه است، ازاله من طرفین است، درست؟ به قرینه مقابله اقرار هم باید اقرار من کلت طرفین باشد و اقرار در خیار مشترک اقرار من کلت طرفین نیست. بنابر این تعریف شما از این حیث اشکال دارد. این اشکال اصلی مرحوم شیخ، بنابر این که منظور از اقرار چه باشد؟ الزام باشد، نه رها کردن. یه اشکال دومی هم دارن که حالا گفتن این اشکال ایشون بیشتر یک حرکت ایزایی و یک عملیات ایزایی میخوان اذیت کنن، ولی ممکن از این اشکال دوم پاسخ بدیم. نه، اون نسبی بودنه تو همین بیان یک دفاعی خواست بکنه از تعریف. دوباره مرحوم شیخ با توجه به این تذکر دادن که منظور از اقرار اقرار مطلق است به قرینه ازاله، که ازاله مطلق. این هنوز تو این اشکاله. یه اشکال دیگری غیر از این رفت و برگشتی که عرض شد داریم، و اون اینه که ایشون گفته اصلا اقرار به معنای الزام مطلق و به معنای استقرار عقل و حکم به الزام عقل، یعنی اثبات الخیار. شما کی الزام العقد میکنید؟ وقتی اثبات ال، اون وقت شما تو تعریف خیار اومدید گفتید خیار ملک و فسخ العقد و اسقاط الخیار است. چون مراد از الزام العقد چیست؟ اسقاط ال. شما دارید در تعریف خیار از اسقاط الخیاری استفاده میکنید که هنوز خیار برای ما مفهومش بگید روشن نشده است. این چه تعریف دوری اصطلاحا؟ مطالعه این اشکال عرض کردم، اشکال گفتن خیلی بزن در رویه، ولی دفاع کردم. من شهیدی اینجا تو حاشیه دوستان ببینن، ایشون گفته خدایش اسقاط الخیار نفس و الزام العقد نیست، لازمه الزام العقده و اخذ به لوازم معرف در تعریف اشکال نداره. اگر من خود معرف رو تو تعریف آورده بودم فهمش درست، اما من چیش آوردم؟ لازمش بود. اونم تو تعاریف اعتباریات که حالا خیلی قواعد منطقی و اینا رو توی تعریف های اینجوری لحاظ نمی کنن. حالا اینم به عنوان یه اشکال دیگر اینجا مطرح شده، اگر خواستید بپذیرید، نخواستیدم نپذیرید، طوری نیست. یه نکتم یادم نره، اون حق شفعه که دیروز گفتم سیدی ازدی گفتن، مرحوم ایروانی فرموده بودن حق شفعه رو به عنوان نقضی که با دفاعهای شیخ قابل برداشتن، چون حق دیگه حکم نیست. حاشیه مرحوم ایروانی رو ببینید، میگه حق شفعه رو واقعا یعنی تعریف خیاری که شما آوردید شامل حق شفعه میشه. اون دفاعی هم که کردید که ملک و فسخ العقد ناظر به احکام نیست، ناظر به حقوق است، دیگه در مورد حق شفعه جواب نمیده. حق شفعه الایالن داخل در چیز می. خب و قد یعرف به انه، استادی داشتیم ادبیات عرب خیلی قوی بود، میگفت قد سر فعل مضارع خیلی وقت به معنی شاید معنا میده، نه به معنی گاهی. و واقعا هم یه گره هایی از شما باز خواهد کرد این حرف، حالا بعدا تو ترجمه با این مواجه خواهید شد. فقط یا عرف، حالا یا گاهی بگی تعریف میشود یا شاید تعریف شود به این که ملک و اقرار العقد و ازالته، یه چیزی اضافه داره و اون اقرار العقده. ما تا الان میگفتیم خیار ملک و ازالت العقده، ملک و فسخ العقده، این داره میگه ملک و ازالت العقد، اقرار هم بهش اضافه کرد. ولی یوم کنار خدشت و فیه میشه داره گاهی بهتره ها. بله بله، اینجا شاید هم گاهی بهتره، ولی کلا تو ذهنتون باشه این چیز بدی نیست، ولی اینجا تطبیق نشه این عرض ما شاید اشکال شما وارده، چون این قائل داره، یعنی گاهی هم اینجوری تعریف شده یا میشود. اونم باید بگن قد عرفه اگر ناظر به واقع باشه، چون باز در مورد آینده میگه، یعنی با توجه به اینکه بعضی اینجوری تعریف کردن، چه بسا هم اینجوری تعریف بکنید شما یا بشود از خیار، باز شاید هم اینجا میشه درستش که الان یاله. ولی این نکته ایه، بنده نمونه هایی داشتم از طلبه هایی که بعدا از بنده تشکر کردم بابت این معلومه قیمه ای که در اختیارشون قرار دادم. حالا من شاء افل یومن و من شاء افل یک فور، من به اونش کار ندارم، ولی این نکته بدارم خودم خیلی دردم خورده. و یوم کنال خدشه تو فی میشه در این تعریف خدشه بنا، یک این اوریدم این اقرار ابقا و علا حالهی به ترک الفس، رها کردن عل و ترک فس بوده باشه. اون فضلک رو مستدرک گفتنی داری، هر جا سخن از قدرت بر فعلیست، قدرت بر ترک اون فعل هم ناخودآگاه گفتید شما، لأن القدره على الفسخ عین القدره على ترک، قدرت بر فسخ عین قدرت بر ترک، اذ القدره لا تتعلق به احد طرفین. اینجا هم اون بحثی که عرض کردم و گفتن، حالا گفتن عینش هم نباشه لازمشه، الا یالا نیازی به گفتن ندارد چه عینش باشه چه لازمش باشه. کلا قدرت به یک طرف تعلق نمیگیرد، هر جا سخن از قدرت است یعنی میتونی این کار رو انجام بدهی، میتونی انجام نه. دو، و این اریده منه الزام العقل و جعله غیر قابل لان یفسخ. اگه منظورتون از اقرار الزام عقد و غیر قابل فسخ قرار دادن عقد بوده باشن، دو تا اشکال داره. یه اشکالش که خیلی جدی نیست، اشکال دوم جدی داره. ففیه یک، ان مرجعه الى اسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار. بازگشت اقرار العقد به معنای الزام العقد به همان اسقاط الخيار است که شما عقد را الزام میکنید با اسقاط خیار، و نمیتوان در تعریف نفس خیار از اسقاط الخیار استفاده کرد. تعریف اصطلاحا چه میشود؟ دوری میشود. یه دوری تو تعریف پیش اومده، هنوز خیار معلوم نشده، شما داری از مفهوم اسقاط الخیار تو تعریف خیار استفاده میکنه. و این یه اشکاله. دو، معن ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ جعله لازمن مطلقا. مطلقا اینجا یعنی من کلت طرفین، از هر دو طرف، از هر لحاظ لازم قرار دادن، پیشا پیش به استقبال اون اشکالی که ممکنه بشود مرحوم شیخ رفته. اصلا ما اول داره راه رو بر نسبی دانستن الزام میبنده، میگه ببینید منظور از الزامی که تو این تعریف آمده الزام نسبی و من احد طرفین نمیتونه باشه. از کجا میگین این حرف رو؟ چون الزام فی مقابل الفسخ آمده و چون فسخ بگو مطلقاست، الزامشون به تناسب باید الزام مطلقا باشه. حالا پس چی پیش میاد؟ خروج بعضی از افراد خیار از تعریف، چون شما در هر خیاری قدرت الزام عقد به صورت مطلق را ندارید. در خیارات مختصه فقط شما میتونی این کار بکنید. خیار اگر مشترک بود، یکی شما داشتی یکی رقیبت، نمیتونی عقد و الزام بکنی. میگه خب منظور من الزام من حیث این آقا از طرف این آقا. ببین قرار شد الزام چه باشد؟ مطلق باشد به قنی مقابله. میگه فیونتق از بالخیار المشترک فان لکل من هما الزامه من طرفه لا مطلقا، چون هر یک از طرفین عقد در خیار مشترک میتوانند الزام بکنند، اما نه به صورت مطلق، فقط الزام من طرف خودشان را. و حالا که شما در تعریفتون، ظاهر تعریفتون چه بود؟ اینکه الزام مطلق باشد و چنین چیزی در خیارات مشترکه بود. پس بنابراین تعریف شما جامع افراد نیست، خیارات مشترکه هم نمیتونه شامل بشه. بعد نگاه می‌کنی سگه. بله.
نمیشه ماهیت
تا شیخ هم دیگه متفاوت باشه، این
قرینه
قرار میدن ازاله
را
چون
مطلق است ازاله
قرینه مقابله
دیگه، قرینه مقابله همین اون قسمت
قرینه
قرار
بگیره
توی عقد کسی ازاله کنه و مطلق ازاله میشه.
بله
نمیشه نسبی باشه.
بله
خب یعنی خودش هم رو واقعا نسبی قرار داده باشه،
نمیشه. پس شما اصلا مناقشه تو اصل قرینه مقابله دارید. بله. یعنی کلا شما چیزی به نام قرینه مقابله رو نمیخواید بپذیرید. ما پیش فرض داریم، میگیم ما پذیرفته ایم که خود مقابله قابلیت استظهار بنا درست میکنه. یعنی اگر به من گفتن تو اجازه حضور در مدرسه امام حسین علیه السلام را داری ایشون نداره، همه میگن آقا منظور از اون ایشون نداره، ایشون اجازه حضور در همونی که ایشون اجازه داشته دوتا بکنه، که منظور من مدرسه امام حسین علیه السلامه صفاییه بود، از اون یکی معصه امام حسین بلوار امین بود. این هم چیزی مستحجنه. شما تو این مناقشه ادب عربی ارتضا دارد اگر عطف شد دو تا حدث در نقطه مقابل هم بر یک دیگر، متعلق احدهما نفس متعلق الاخر بوده باشد، و این رکیک است که شما تفکیک کنید بین متعلق هازل معطوف و اون معطوفون علیهتون. این یه قانونیه، شما اونجا هم میتونه همین مناقشه رو بفرمایید. اگر من گفتم شما اجازه ازاله دارید یا در مقابل اجازه ازاله اجازه ابقا دارید، منظور از ابقا باید همون چیزی باشد که ازاله بهش تعلق گرفته. این قانون نشه علالقاده همون چیزی که اجازه ازاله شو داشتید باید اجازه اقرارش هم داشته باشه تا این عبارت مستحجن نشه از رکاکت خارج بشه. ممکن حالا یه جاهایی یه ادب عربی یه فنی یه استخدامی چیزی در این کارا میکنن عربا، ولی این تو ادبیات علمی اونا تو مقام تعریف و اینا که قرار میگیره انصافا قابل دفاع نیست. حالا البته بازم اینم روش تأمل بفرمایید که شاید تبصره بتونیم به قرین مقابله یه جاهایی بزنیم، ما منکر اینم نیستیم، اگه تأمل یه جایی تبصره هم بخوره اینم، ولی خدایش اصل حرف حرف قابل دفاع. خب ثم انما ذکرناه من معنی الخیار هو المتبادر منه عند الاطلاق فی کلمات المتأخر. یک صفحه و خورده‌ای که بحث کردیم اینا در مورد معنای خیار در اطلاق کلمات متأخرین اصحاب خودمونه ها گفته باشیم، یعنی ما مفهوم شناسی خیاری که ما هم کار کردیم نه در روایات منظورمون بوده خیار، نه در منابع دین منظورمون بوده و نه در حتی در کلمات همه فقها ها، فقط خیار در کلام متأخرین، متبادر از معنای خیار در کلام متأخرین بوده. اگر هم کسی بگید که مگه ما بیکاریم بشینیم متبادر کلام اینها رو بخونیم، اولا بهش پاسخ میدیم مگه چقدر معطلت کردیم، یک صفحه دیگه اینقدر که. ثانیا این که اصلا یعنی چه معنا داره طلب از این سوال رو. خب و الا فاطلاقه فی الاخبار و کلمات الاصحاب به طور کلی قدما اصحاب و عموم کلمات علما علا سلطنت الاجازت و رد لعقد الفضولی و سلطنت رجوف الهوه و غیر امام افراد سلطنت شائعون و الا خدا وکیلی معنایی که از خیار در کلمات اصحاب و در روایات ما به کار میده و به معنای مطلق سلطنت اجازه و رد، حالا چه برای عقد فضولی باشد چه برای عقد جائز باشد، همون شیشتا نمونهی که گفتیم، این اطلاق به این معنا شایعه و زیاده. ما روایت داریم، آیه مامقانی توی حاشیه‌شون اینجا دارن در مثلا در باب هبه روایت داریم، بله فلکل خیار فی الهبه، حضرت فرمودن در هبه تو چه داری؟ خیار داری. بعد منظور حضرت هم یعنی میتوانی عقد هبه رو چکار کنی؟ تا وقتی که مال در دست اون موهوب الله باقیه و عین مال ثابته اجازه رجوع دادن، منتها از این اجازه رجوع تحت چه عنوانی یاد شده، با چه تعبیر یاد شده؟ تعبیر خیار. یعنی این اطلاق در روایات ما و در کلمات قدما و اصحاب اطلاق شایعی است و شما نگران نشید. ما داریم از اصطلاح امروزه خیار با هم صحبت میکنیم که بعد وارد بحثا که میشیم هر جا گفتیم خیار منظورمون چیه؟ این اصطلاح متأخرینه، حواستون باشه. ما میخوایم برای کار خودمون موضوع بحث خودمون روشن باشه، کاری به منابع دین و اون مفهوم شناسی روایات و کلمات قدما اصحاب نداریم. خب اینقدر بحث میطلبه واقعا، اینقدر بحث اشکالی نداره. بالاخره من میخوام یا هر جا گفتم خیار منظورم اینه دیگه، حواستون باشه. اما مقدمه دوم اینجا دیگه بحثی نیست، سوالی نکته ای اشکالی همه چیز خوبه. شماها چقدر چیه مطلق؟ الزام یک عقد گاهی اوقات الزام فقط از طرف شماست، گاهی اوقات الزام عقد به صورت مطلق است، یعنی عقد دیگه کاملا لازم شده است چه از طرف شما چه از طرف دیگری. وقتی خیار خیار مشترک است شما نمیتوانید الزام مطلق انجام بدید، فقط میتوانید الزام از طرف تعریفی که از خیار ارائه کردید قدرت بر فسخ یا اقرار عقد به صورت مطلق است. این اقرار عقد به صورت مطلق در همه خیارات نیست، فقط در خیارات مختص به شما است. درست شد؟ به چه قرینه ای میگویید که منظور از اقرار عقد به صورت مطلق است؟ به قرینه مقابله ای که با ازاله داره، ازاله چون مطلقه این طرف مقابلش هم مطلق. خب مقدمه دوم در مورد اصل معروف و کاربردی و نافع و به درد بخور و بسیار اساسی و با تیراژ بالا از کاربرد در فقه هست به نام اصالت اللزوم. اصالت اللزوم دوستان، خب دیدید آقایون هر جا گیر میکنن در مورد اینکه آیا عقد حمله بر جواز بشود یا نشود، به این اصل ارجاع میدن، میگن اصل در عقود چیست؟ لازمه بودن است به طور عام و به طور خاص در بیع هم اصل اصالت اللزوم در بیع هم به همین عنوان وجود دارد. اصالت اللزوم عقود رو به اوفو بالعقود مستند میکنند به طور عام، اصالت اللزوم بیع رو به ادله عام عقود و ادله خاص بیع که حالا در مورد مبانی و اسناد این اصل با هم صحبت کنیم. خب این الاصل فی البیع اللزوم در کلمات مرحوم علامه با دو دلیل ادعا شد، یعنی مرحوم علامه انشاءالله عبارتشون از تذکره خواهیم خوند، ایشون میگن الاصل در بیع لزوم است به دو دلیل. یکی به استصحاب ایشون استناد کرده برای اصالت اللزوم و یکی هم به حکمت از جعل معاملات و تشریع معاملات که آقا اصلا من معامله انجام میدم برای اینکه خیالم راحت باشد، شب سرم راحت بوده بالش بذارم، این که عقل متزلزل باشد هر آن شما بخوای بزنی زیرش رو زنگ بزنی آقا فخش کردم و ماشین رو بردار بیار و خونه رو بردار بیار و پول تو پس بگیر و امثال ذلک، این اصلا با اون حکمت تشریع معاملاتی مثل به منافات دارد. به این دو دلیلشون استناد کرده که میگوید هر جا در لزوم یا عدم لزوم بیع شک کردیم اصل چیست؟ لزوم است، حمله بیع بر لزوم است. خب مرحوم شیخ برای بررسی این حرف حالت سابقه ملکیه که داره، یعنی شما به مجرد عقد بیع مالک میشوی، بعد با رجوع طرف مقابل شک داری ملکیت شما از بین میرود یا نه، استصحاب حالت سابقه میگه نه ملکیت من همچنان باقی است، میگم پول تو آوردم آورده باشی شک دارم، یقین سابقه دارم به این که من مالک شدم، با پس آوردن پول و با فسخته و نمیدونم رجعته و امثال ذلک شک دارم اون ملکیتم از بین میره یا نه اصل اینه که از بین نمیره.
اصل الزام داری
ولی یه چیز دیگه است، الزموهم به ما الزمو بهی التزمو بهی یا الزمو انفسهم بهی، قاعده الزام. بله بله قاعده لزوم الزام ماله، مثل اینکه اهل سنت به یک مبنی مثلا بحث سه طلاقه که روایاتی هم داره، زنشو سه طلاق داده و الان دیگه از او جدا، ما سه طلاق رو بعضی از فقهاون باطل میدونن، بعضی میگن یه طلاق، طبق نظر فقهایی که میگن سه طلاق در این مجلس باطله، خب این زن الان زن شوهر داره نمیشه باشه ازدواج کرد، اما به خاطر قاعده الزام گفتن الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، چون اونا خودشون ملتزمن به این قانون که سه طلاق در این مجلس جایزه، خب شما ملزمشون کنی اگه اومدن تو دادگاه ما میتونیم طبق قواعدی که خودشون دارن. البته حالا یه بحث خیلی مفصلی داره که فقط در ناحیه علیهم میتونید اینو پیاده کنید، لهم نمیشه و حالا بحثای خیلی مهمه. قاعده الزام آیه فاضل هم بحث کردم، یک کتاب خوبی داره قاعده الزامشون، خوب کار کرده تو قاعده الزام میتونه بگه. خب مرحوم شیخ برای بررسی این اصل اولا یه بحثی در مورد خود واژه اصل میکنن که این که علما میگن الاصل فی البیع اللزوم، منظور از خود الاصل یعنی چی، چند تا معنا در مورد این الاصل میگن که هر کدومش هم قبلا هم یه جای دیگه تو شروط مطابقه نگه تو باشیم بحثو همونش مطرح کردن، بعضی هم اعتراض دارن که چرا دوباره شما اینو با این حجم دوباره مطرح. معنای اولی که بعضی ادعا کردن اصل بنه راجحه، یعنی وقتی که ما شک داریم که عقد بی لازم است یا عقد بی لازم نیست، راجح این است که لازم باشد. خب این رجحان هم یه مستندی میخواهد، مستند این رجحان چیست دوستان؟ غلبه، یعنی چون غالب بیها لازم هستن، توی این موردی هم که مشکوکه الظنو یلحق الشیء بالعمل اغلب، ما از قانون غلبه استفاده میکنیم، اینو ملحق میکنیم به اون موارد غالب. مرحوم شیخ به این تحلیل از اصل اشکال دارن، میگن درست نیست. اولا ما یه نزاع کبروی در مورد قانون غلبه داریم که اینجا معنیش متعرض نشدن، حواشی متعرض شدن، اصلا این قاعده قابل استفاده در این قبیل موارد هست. بله یه وقت شما تو بحث مفهوم شناسی هستی که استظهار ظنی برای شما کافیه در کشف یک معنا، اونجا برید از غلبه و امثال ذلک استفاده بکنید، بحث هم نداره. تو بحث انصراف و امثال ذلک مثلا میگن غلبه استعمال میتونه قرینه باشه، دیدید دیگه ظهور سازی میکنه. اما بحث ما اینجا بحث ظهور سازی نیست، ما میخوایم این رو به عنوان یه اصلی که بر اساس او ما میخوایم بیع مشکوک را تعیین تکلیف شرعی بکنیم، حکم شرعی بیع مشکوک رو تعیین بکنیم بر اساس غلبه، کبرای قاعده غلبه برای استفاده در این قبیل موارد ثابت نیست. پس این نزاع کبروی ما داریم، البته منوشه متعرض نشدن، حواشی اشاره دارن میذارید میشکنه. غالب قانون غلبه میگه هر بار یک امری به صورت غالب در مصادیق کلی اتفاق افتاد، موارد مشکوک را ملحق به اون موارد غالب کن. اذن یلحق الشیء بالعام اغلب، یعنی ما باعث میشد گمان پیدا کنیم مورد مشکوک هم مثل اون غالبه هم. بعضی جاها البته شارع اینا امضا کرده ها، اون تو به طور خاص مثلا در مورد جلد مطروح و در مورد جنازه مطروح در بلاد مسلمین و امثال زاله، یه نفر افتاده تو بلد مسلمین، نمیدونم مسلمانه که تجهیزش کنم یا نه، میگن خب غالبا چون اینا مسلمانه اینا ان شاء الله مسلمانه برای تجهیزش کنیم، یه جاهایی داریم این، ولی به صورت کلی قابل استفاده نیست. خب اشکالاتی مرحوم شیخ اینجا دارن، یکی اینه که آقا منظور شما از غلبه چی؟ ما اصلا نزاع صغروی داریم، بی خیال نزاع کبروی، اصلا غلبه نداریم در مورد بی که میگید غالب بی ها بگید لزوم دارن. اگه غلبه افراد بی مد نظر اتفاقا ما من بی ان الا و فیه خیار المجلس، یعنی افراد بی از لحاظ تعداد برید یا آمار بگیرید غالب افراد بی غیر لازمند، نه لازم، چون عموما حداقل خیار مجلس رو که دارن دیگه، اون یه مجلس بیعی تشکیل شده. نادر است مواردی که طرف هم اول که میشنه میگه میخوام یه بیعی باید انجام بدم به اسقاط کافه خیارات، حتی خیار مجلسی که الان میخوایم منعقد بکنیم مجلس، یا همچین چیز نادریه. بنابراین چجور میگه غلبه افراد؟ ممکن است یک رندی پیدا شود بگه نه غلبه افرادیه منظورم نیست، غلبه ازمانیه منظورم. یعنی چی؟ یعنی شما اگه یه تایمری بزنید از تو طول تاریخ، بیهایی که در طول تاریخ انجام شده است، درسته که هر کدام یه برهه‌ای در اون ابتدا دچار تزلزل بودن، اما ازمانن عموم بیها بعد از اینکه این خیار مجلس، حالا یه خیار شرطی، یه خیار چه میدونم ای بی چیزی هم ممکنه تو چهار تا بی باشه، ولی از لحاظ زمانی همه زمان همه بیها رو بریزیم روی هم دیگه، زمانن زمان لزوم در بیها بیش از زمان تزلزل در بیهاست. اگه اینجوری میخواید نگاه خوبی ها، تا الان در توجه به قاعده غلبه اینجوری هم قابل استفاده است، یه دقت خوبی. ایشون میگه که آقا غلبه ازمانیه به درد تعیین تکلیف زمان مشکوک میخورد، به درد تعیین تکلیف فرد مشکوک که نمیخورد. خوب دقت کنید، ما از اصالت اللزوم در تعیین تکلیف فرد مشکوک استفاده میکنیم، یعنی رسیدیم به یک بیعی، نمیدانیم این فرد بیع لازم است یا جائز. شما نمیتوانید از غلبه ازمانیه برای تشخیص فرد مشکوک استفاده بکنید، اون قاعده برای اینجا قابل استفاده نیست. 90 درصد زمانهای مشکوک اینجوری هست، 90 درصد زمانها لازمه هست، اما 90 درصد افراد بی آیا لازمه هست یا نه، یه همچه قانونی ما نداریم. دیدید که برعکس غلبهش، ببینید عزیز من، شما همین اماریت که میخواید استفاده کنید، صغرا باید از جنس کبرا باشه یا نه؟ چون وقتی یه کبرایی دارید، صغرایی که میخواید اون کبرا رو تطبیق کنه از جنس اون. الان جنس صغرای ما فرد بی است، خود کبرای ما جنس چیه؟ بگید زمان است. یعنی شما غلبه زمانیه دارید برای فرد مشکوک میخواید ازش استفاده کنید، اینو با هم تطابق نداره. زمان با افراد پس شما قاعده غلبه افرادی است، اشکال نداره. اگر بتونید از اون زمان به غلبه افرادی برسید، که نمیرسید چون از لحاظ افرادی همونجور که خدمتتون عرض کردیم غالب افراد بی بگید متزلزلن، نلازم، نمیتونید اینو تطبیق بدید. لذا برای تطبیق کبرا بر صغرا باید این همانی بین کبرا و صغرا برقرار بشه، اینجا نیست. ما هم الان شکمون این نیست، ببینید اگه شک ما اینجوری بود فرمایش شما داد. نمیدانم در این زمان آیا بی لازم است یا جائز است. سوال ما این نیست، اگه سوال این بود میگفتیم خب غالبا زمان غالب بیع ها رو که در نظر میگیریم، زمان ها در بیع ها غالبا لزوم است، این مورد مشکوک هم حمله بر اون زمان. سوال ما این نیست، سوال ما اینه در اصالت اللزوم اینجا استفاده میکنم، ما یه مدل بیع، یه فرد بیع داریم، نمیدونم این فرد بیع هم لازم است یا جائز. شما نمیدونید از غلبه زمانیه برای تشخیص فرد مشکوک استفاده کنید. خب حالا برید ببینید آیا میشه اشکال نه. اگه کسی همچین سوالی مطرح کرد و واقعا استفاده از قاعده لزوم، اصالت اللزوم برای تشخیص تعیین تکلیف زمان مشکوک بیع بود، ممکنه لقائلا ان یقول از این غلبه زمانی اگه کبراشو بپذیریم استفاده کنه، اما فعلا ما مواجهیم با این فرایند. خوب دقت کنید، درسته آقا، عملا اتفاق میخواد به همینجا برسونه، یعنی میخواد بگه که خب پس عملا هر جا ما سوال در مورد فرد مشکوک داریم به نوعی شک که در زمان داریم، میخواد این کارو بکنه، فرق میکنه. عرض ما هم همینه، اصلا عملا هم استفادهی که علما کردن از اصالت و لزوم برای نه با این فرایند بوده نه با این مقصود بوده که شما بخواید زمان مشکوک را تعیین تکلیف بکنید، ولو بالمعال به این برگردد، به قول شما نتیجهش یکی باشد، اما مشخصه، میگه من رسیدم به یک فردی از افراد بین که نمیدانم این فرد از افراد بین لازم است یا جائز است، برای تعیین تکلیف این از اون غلبه زمانی نمیشه استفاده کرد. برید غلبه افرادی بیارید، مخلص شما هستیم، غلبه افرادی هم که نداشتیم. پس ما وقعا لم یقصد و ما قصده لم یقع، اونی که به دردمون میخوره ندارید، غلبه افرادیه به درد میخوره که ندارید، غلبه زمانیه دارید که به درد همون اقوام پدریه که دیروز در موردشون صحبت شد میخوره. خب این از این. مضافاً بر این که یه ایراد دیگری که در این بیان از اصالت و لزوم هست عزیزان، اینه که خود مرحوم علامه که مثلا این تعبیر اصالت و لزوم رو ایشون توی کلمات زیاد به کار برده، خود ایشون گفته که اصل در بیع لزوم است و ما فقط از این اصل با یکی از این دو امر خارج می شویم، یا با ثبوت خیار یا با ظهور عیب. ببینید اگه منظور ایشون از الاصل الراجح بود، این استثناء اینجا معنا نداره، یعنی راجح و غالب در مورد بیع ها لزوم است و ما از این راجح خارج نمی شویم مگر با ثبوت خیار از راجح خارج می شویم، یعنی می شود غیر راجح. اصلا ایشون داره تأسیس الاصل می کنه، داره قاعده درست می کنه، نه اینکه بخواهد به من و شما یک رجحانی رو صرفا پیشنهاد بده. یعنی تعبیر استثنایی هم که ایشون به کار برده با حمل اصل بر معنای راجح بفرمایید سازگار نیست. شما جای استثناء رو به کار می‌برید که قاعده عام داشته باشید، نه صرف یک رجحان. صرف رجحان با استثناء سازگار منافات ندارد، این اصلا دویتی بینشون برقرار نمیشه. بنابراین اگر ما بخوایم عبارتیشون رو معنا کنیم، اقتضای کلامش اینه که بگیم همه بیوع لازمند الا دو مورد، اما اگر ایشون بخوایم طبق بیان مرحوم فخر بود که گفته بود به معنی رجحانه، بله جامع المقاصد محقق کرکی ببخشید، محقق کرکی گفته رجحانه، بعد اینجوری بگیم که آقا غالب بیوع لازمند مگر این بفرمایید دو مورد، که این عبارت زیبایی نیست و مناسب نیست، یا بگید راجح در بیع لزوم است مگر در این دو مورد، که در این دو مورد دیگه راجح نیست و ما اینجوری نیست که بگیم در این دو مورد راجح نیست، در این دو مورد اصلا لازم نیست، هیچی نیست، نه که در این دو مورد لزوم البیع راجح نباشد، لزوم البیع در این دو مورد اصلا وجود ندارد در مورد ثبوت الخیار و ظهور العیب، بنابراین استثناء با رجحان سازگاری نه. این تفسیر اول. تفسیر دوم، حالا بخونم تا برسیم دو سه و چهار این عبارتش تمام کنیم، میگه که از ثانیه ذکر غیر واحد طبعا للعلامه فی کتبه، کتبه هم از تذکره است که الان عبارتش میخونم، قواعد هم شبیه همینو گفتن با یه استثناء، که ان الاصل فی البیع اللزوم، قال فی التذکره الاصل فی البیع اللزوم، چرا لان الشارع وضعه مفیدا لنقل الملک، خداوند متعال شارع مقدس بیع را وضع کرده است برای نقل ملک. در مورد این وضع یه تذکری دادن، تذکر خوبی هم هست، مثلا این وضع لزوما به وضع تأسیسی نیست، تصورتون نشه که وضع اینجا لزوما وضع تأسیسی اشاره، این وضع میتواند وضع امضایی اشاره باشه، کما اینکه در مورد بیع این گونه هم هست، یعنی وضع شرعی بیع یک وضع امضایی است و دوستان مستحضرن که قواعد باب بیع عموما قواعد امضایی هستن و نه تأسیسی. دلیلتون چیه بر این که میگید العزف البی اللزوم؟ چون شارع وضع جناب بی را مفیدن لنقل ملک و یک الاصل الاستصحاب است، وقتی ملک آمد شک دارم این ملک با رجوع طرف مقابل من مثلا از بین میرود یا با رجوع من از بین میرود یا نه، اصل نیست که چه بشود از بین نرود و استصحاب بشود. این دلیل اول. دلیل دوم و سوی دیگر، والغرض تمکن و کل من المتعاقدین من التصرف فی ما صار الیه. غرض از بین، حکمت از بین، تمکن هر یک از متعاقدین است از تصرف در اون چیزی که به او منتقل شده است. و این غرض انما یتم بل لزوم، فقط از مسیر لزوم تام میشه. چرا؟ لیعمن من نقض صاحبه علی. شما وقتی میتونید با خیال راحت شروع بکنید به تصرف و به استفاده که خیالتون راحت بشه، ولی اگر هر آن ممکنه آقا بزنه زیرش و به هم بزنه معامله رو، دیگه حکمت از تشریع و تأسیس یا امضاء بیع حاصل نخواهد شد، شما در امان است. خب عقول امروز این بحث سرقفلی همینه دیگه، میرن سرقفلی واگذار میکنن یا میخرن خیالشون راحت باشه دیگه که بتونن تصرف طولانی مدت بکنن و بعدن اگه کسی خواست از اونها مثلا از اون منطقه خارجشون بکنه یه هزینه به اندازه هزینه خرید بهشون بپردازه. سرقفلی ها اینجوریه. حالا جدیدن البته قانون سرقفلی مقداری اصلاح کردن، اینجوری نیست، کمتره، ولی قدیم اینطور. خب اقول المستفاد من کلمات جماعت ان الاصل هنا قابل لارادت معامل. چند معنا میتونه از این اراده بشه؟ یک، همین الاصل فی البیع اللزوم. هر کدوم الاول الراجح، معنای اول که الاصل بشه الراجح، احتمال و فی جامع المقاصد مستندا فی تصحیح علل غلبه. چون میگه منظور از اصل راجحه، برای تصحیحش هم به غلبه استناد، که چون غالب بیع ها لازم هستن، اینم رجحان در بیع مشکوک این است که چه باشد؟ لازم باشد. و فیه دو تا اشکال، یک انه ان اراد غلبة الافراد فغالب افراد بیع ینعقد جائزا. چرا؟ لعجل خیار المجلس اول حیوان اول شرط. اگه منظورشون از غلبة غلبة افرادیه، خب غلبة افرادی اتفاق برعکس، غالب افراد بیع چه دارند؟ جائز هستند، نه لزوم. و این اراد غلبة الازمان، هنوز اشکال اولی، و این اراد غلبة الازمانی خب فیلا تنفع فی الافراد المشکوکه. شما از غلبه ازمانیه برای کشف زمان مشکوک اللزوم اول جواز میتونید استفاده کنید، نه برای کشف فرد مشکوک اللزوم اول جواز. کل کبرا ینطبق علی مصادیق خود کبرا، نه بر مصداق دیگری. ولی میشه اصلاح الحکم من موضوع الى موضوع آخر، اصلاح الحکم من امر الى امر. شما از غلبه ازمانیه برای غلبه افرادیه که نمیتونید استفاده بکنید که نمیشه. خب دو، معنه لا یناسب ما فی القواعد من قولهی، در ادامه فرمایششون که گفتن الاصل فی البیع اللزوم، در ادامه جای استثنایی فرمودن، و انما یخرج من الاصل امرین، از این اصل خارج می شویم، یعنی از این راجح، اگه بخوام طبق معنی شما معنی کنم، از این راجح خارج می شویم به خاطر یکی از این دو امر، یا ثبوت خیار یا ظهور عیب. یا به خاطر ثبوت خیار دست از این راجح برمی داریم و می گوییم دیگر لزوم راجح نیست، یا به خاطر ظهور عیب دست از این راجح برمی داریم و می گوییم دیگر لزوم راجح نیست، غیر راجح است. و حالا که ایشون نمیخواد بگه غیر راجح است، میخواد بگه این دو مورد اصلا لزومی وجود نداره، لذا با این عبارت هم سازگار نیست. مضافا به مشکل کبروی که هست، که اینکه اصلا غلبه برای کشف الحکم قابل استناد نیست عزیزان، غلبه در کشف المفاهیم کاربرد دارد. اونجا هر چی دارید میخواد بکنید، کما اینکه از غلبه استعمال و غلبه افراد خارجی و اینا برای انصراف دیدید استفاده کردن، ظهور سازی کردن، ما هم درگیر نشدیم. حالا تو غلبه افراد خارجیش بحث کردن، ولی تو غلبه استعمال خود شیخ هم قبول دارن انصراف ناشی از غلبه استعمال، اینجا کاری نداریم کارش. ولی غلبه دیگه برای کشف، مثلا من نمیتونم بگم اینا مشابهات این حکم یا امثال این حکم، غالبا این موضوع غالبا این حکم رو داشتن، تو این مورد مشکوک هم از ذنوی الها اصلا هم چیزی نمیدن به شما فقها، که این نوعی قیاسه و استقراء ناقصه که قابل دفاع نیست. سه، دو، دومین معنایی که الاصل شده دوستان، قاعده مستفاد از عمومات. شاید مرحوم علامه که گفتن الاصل فی البیع اللزوم، منظورشون قاعده یکی از عمومات لفظیه باب بیع و عقود استفاده شده است و با استناد به اونها میخوام بگن که غالبا اصل و قاعده اولیه در مورد بیع لزوم است. مرحوم شیخ میگه که خوبه، حرف خوبیه واقعا، اگر کسی مثلا برود به ادله لفظیه بیع تمسک کنه، به عموماتش تمسک کنه، یا به عقود العقود و امثال ذلك تمسک کنه و ازش لزوم در بیاره، ما حرفی نداریم که بگیم یه اصلی به نام لزوم مستند به این ادله عامه بود. لکن خود مرحوم علامه وقتی از اصالت و لزوم بیع صحبت کرده به اون عمومات اشاره‌ای نکرده، استنادش یکی به استصحابه، یکی هم به اون حکمت و غرض از تشریع حکم که هیچ حرفی در مورد عمومات نزده. پس این حرف خوبی است، اما نمیشه به مرحوم علامه و قدمایی که این حرف رو زدن اصالت لزوم ازش یاد کردن نسبت دادیم. از ثانی القاعده المستفاده من العمومات التي يجب الرجوع اليها عند الشك في بعض الافراد او بعض الاحوال. دوستان رجوع به این عمومات هم در شک در افراد امکان داره، هم در شک در احوال ازمان. نکتهش اینه، چون این عمومات هم عموم افرادی دارند هم عموم ازمانی دارند، رجوع به اینها در هر دوتا عموم اشکالی ندارن و هزا حسنون، لکن لا یناسب ما ذکره فی تذکرم فی توجیه الاصل. ایشون تو توجیه اصل به استصحاب و به اون قاعده دیگه به اون حکمت اشاره کرده، حرفی از عمومات نزده، ولی میگفت الاصل فی البیع اللزوم مفاد قوله تعالی عفو بل عقود، مخلص شما هم بودیم اشکالی نداشت بگیم. سه هم استصحابه، اینم بگم چون کوتاه چهارمیش بماند، ممکنه از الاصل فی البیع اللزوم منظور استصحاب بوده باشه، اصل همین استصحاب. ما مرجعه الى اصالت عدم ارتفاع اثر العقد به مجرد فسخ احدهما. منظور از استصحابم اینه، یکی از طرفین عقد رو فسخ کرده، شک دارم اثر عقد که چه بود، گفت مرحوم ملکیت بود، نمیدونم به مجرد فسخ احدهما از بین رفت یا نه، استصحاب میگوید از بین نرفته است. من چون حاضر حسن، اگه کسی منظور از اصل رو در عبارات این بزرگواران استصحاب بداند خوب است، خوب است، چون هم اصل شرعی معتبر کبروی است، هم قابلیت تطبیق دارد بر مقام صغرویان، و هم تو کلمات خود علامه بهش اشاره شده. این خوبه، معنای چهارمش هم بماند برای جلسه بعد. ولله
Я очень хочу. Я